بسم الله الرحمن الرحیم. انسان از قوا و استعدادهاش وقتی بهره میبره که اونها رو بالفعل کنه. بهره هم که میدونید نیاز ذاتی انسانه، هر فکری و هر فعلی و هر حالی در انسان همش برای این است که انسان بهره ببره. شاید عوام با کلمه بهره غریبه باشن، ولی اگر پای درسی بشینن اون کسی که درس میده اینها رو به علم المنطق برسونه، به اینکه تو چرا ماشین میخوای، دونه به دونه پلکانو بیاد، تو چرا خونه میخوای، تو چرا ازدواج میخوای، تو چرا اینجور صحبت میکنی اونجور صحبت نمیکنی، تو چرا اینجا رو دوست داری اونجا رو دوست نداری، همش میرسه به این که بخوام به بهره ای برسم. منهای بهره هیچ ساحتی در عالم برای انسان نیست، نه برای مسلمان نیست، برای انسان نیست. انسان به ذات بهره میخواد. بهره رو خود بهره رو گرچه استفاده میکنن، ولی خب اغلب در لسان ذات مقدسه مسلم به حظ قلمدار میشن. بهره که سابق بحثشو کردیم. حالا این انسان وقتی از قوا و استعدادش بهره میبره، بهره میبره که اونها رو بالفعل کنه. بهره هم نیاز ذاتی ما میخواهی میشه. بهره بردن که نیاز ذاتی ماست منوط است به فعلیت. پس ما این دو کلمه کار داریم، بهره و فعلیت. این فعلیت هم خارج از اراده نیست. شد سه تا کلمه و اراده. کلمه بحث ما همون دو کلمه است. ما از قوا و استعدادهامون وقتی بهره میبریم که اونها رو بالفعل کنیم. دوباره میگم بهره هم نیاز ذاتی مونه، نمیتونیم بهره نبریم. حالا این بهره منوط است به این که به فعلیت برسه. چی؟ قوا و استعداد. قوا و استعداد با اراده به فعلیت برسه. وقتی میگیم فعلیت و اراده، یعنی همه چیز منوط به خود انسانه که به اون قواش و استعداداش فعلیت بده یا نده. فعلیت دادن به زبان ساده یعنی راه انداختن، راه بندازه. حالا یکی بستش میدم که بگه میشه یه قوه رو راه ننداخت. آره میشه، همونطور که ما حیات مادیمون نیاز به کمال نیست. یعنی یه آدمی میتونه یه وقت 10 سال 50 سال حمام نره، بهداشتش رعایت نکنه و یه زنده بمونه. مثل این جنگلی ها و اینا هستن، هنوز هم هستن. ولی اون حیات چه حیاتیه؟ حالا یه کسی که در نهایت نظافت و بهداشت و روابط و این هاست، اون چه حیاتیه؟ حیات هیچ وقت منوط به کمال نیست. حیات همیشه به کفه. انسان هایی که از قواشونو بالفعل نمی کنن، بالفعل کمالی ها، نه اون کف که ما دیگه نمیگیم این بالفعل، میگیم چی، اونا بهره نمیبرن از قواشون، یه حیاتی دارن، یه یک بخور نمیری بخور میکنن. اینم گفتم که اشکال پیش نه. فعلیت دادن قوا به زبان ساده، فعلیت خوب فلسفی، به زبان ساده یعنی هر کسی بل اراده میتونه قوهش را بندازه. هر کسی بل اراده قوهش را نندازه از اون قوه بهره نمیبره. به یه لسان دیگه که خوب دقت کنی، راه انداختن کار هیچ کس نیست جز خود انسان. این نکته هم تو پرانتز بگم، فرق مبحث جنود عقل و جهل با اربعین حدیث مشخص بشه. در اربعین حدیث شما مثلا 10 جلسه 15 جلسه می اومدید ممحض می شدید روی حدیث، بعد به انهای مختلف امام می رفت و می اومد، می رفت و می اومد. ساده بود، برای همینم گفته بودم واسه عوام نمیشه. تو جنود عقل و جهل یه خط رو یاد نگیرید دیگه باهاش مواجه نمیشه. وقتی میگه مهمه، یک خط یک جمله رو اگر یاد نگیرین یک آجر کمه. حالا کی بریزه خدا میدونه، به خصوص وقتی که بریم تو جنود، مثلا بریم تو جنود صبر که لشکر عقله، بعد بریم زدش که بیتابی لشکر جهنم، اونجا دیگه آجرهایی که چیده نشده میریزن. یعنی همتون اینجوری میشید، من همتون که یعنی اونایی که مبنی رو دوست، من صبر دارم ندارم. این حالت خیلی حالت بدیه. مثل این میمونه شما به دانشگاه بعد بگن خب بخون کلمه رو، نمیتونم. یعنی الف با رو اول دبستان یاد گرفت، چون نمیتونم یه حالا نشد دیگه سرم شروع بود. دقیقه این حالته، میریزی شما اونجا تو دانشگاه میشه یه استنداپ کمدی که هر روز میرید بلنز ورود داره میخنده به برچست میزنن. یعنی چجوری اومده الف با نمیتونه بخونه دانشگاه؟ چجوری اومده؟ یعنی مثلا این کنکور چجوری دادی؟ این همه هزار تا امتحان رو چجوری دادی؟ این مباحث جنود اول و جهر میگوستیم مبانیه، مبانی باید کلمه به کلمه چیده بشه. آن پرانتز بسته. این راه انداختن قوا کار هیچ کس نیست، هیچ کس نیست. یعنی نه کار حضرت خطی مرتبته، نه کار پدر مادره، نه کار همسایه و معلم و رفیق، فقط به شخص انسان منوطه که خودش بالاراده یه قوهشو دو قوهشو هرچی راه بندازه یا نندازه. اینقدر بحث قوا مهمه که ازش زیاد بحث نمیشه، از استعداد زیاد بحث میشه. انشالله سالها و سالها بعد میرسن به قوا. الان عصر استعداده. من یه مقاله رو میخوندم، نجیب زادگان اروپا، حالا محرمانه هم بود، نمیدونم چرا محرمانه میکنن. مثلا فکر میکنن اگه این رو بگن مردم میگن وای بریم اروپا. نه بابا، مردم خیلی عاقله. باغ که آدم نمیره باغ وحش. ولی یه مقاله میخوندم از نجیب زادگان اروپا در این 10 ساله اخیر، انقدر روی استعداد بچه موحث شدن، فلاسفهشون کار کردن که بچه رو از 3 سالگی کلی آموزش میبینن چی کار کنن که استعدادهاشو خودش بلفل کنه. یه تمرین دارن، دست اینوری بره، دست اینوری بره، از لای پای پدر رد شه، بعد اونجا تنگتر شه. یه کارایی میگن ما این همه مسیر رو رفتیم، فهمیدیم که انسان‌ها از همه استعدادشون استفاده نمی‌کنن. بعد به زبان حالا علمی تقریبا نصف مغزشون بالفعله. ما می‌خوایم بچه‌هامون از کل مغزشون استفاده کنن. بعد نشون میدن. تو مقاله می‌نویسن، بعد نشون میدن با پاورپوینت که بچه‌هایی که روشون کار کردیم ببین چجوریان. که جذابیتشو بگم واسه تو، تازه این استعداد قوه جذابیتش اینه. بچه‌ها به قدرتی می‌رسن، دوربین مخفیه ها، بهش میگن که نهار مثلا چی داریم، حالا غذاهای اونا ندارن که، این غذاها ندارن چی میخورن. بعد همه میگن تو اونجا فیلم داریم، میگه هورا میان. یه دفعه این آقای مدرسه میاد، آقا هم هست، بچه هست، میگه که متاسفانه غذا ریخت زمین، غذا نداریم. بعد اینا به انگلیس صحبت میکنن، میگن یعنی ما تا بعد از اون گرسنه میمونیم. میگن بله متاسفانه پیش آمده. راحت سرشون میذارن پایین میرن بازی میکنن. میره معلم ازشون میپرسه چرا راحت رفتین؟ میگن که ما توجهمون رو برداشتیم انداختیم شد غذا نیست از تو بازی کرد. نه همین سادگی. این تازه بلفل کردن استعداده. استعداد فرقش با قوانی که استعداد ضعیف‌تره. استعداد مثل میکانیک شدنه، مثل خواننده شدنه، مثل آخون شدنه، مثل دکتر شدنه. قوا نه، قوا خیلی برتره. حالا ببین این استعداد رو یاد گرفتن خود بچه ها توجهشون رو بندازن جدی. خود بچه ها انشالله سالها بعد قبل ظهور، نه باید درست بشتا ظهور رخ بده، ظهور همینجوری تماشا نمیکنن که کسی بهت بگه بریم بهش. اینجوری اونجا اینجوری میشه که عقل ها را میفته، عقل قوست که حالا عرض میکنم. پس این فعلیت قوه فقط توسط خود اون انسان رخ میده، هیچ کس نمیتونه یه قوه در ما بلفل کنه. اساسا علم هم برای همینه. یعنی اگر هیچ چیزی ندونه انسان، فقط همینو بدونه، انشالله اون نکیر و منکر ازش قبول میکنه که بگن چرا رفتی سراغ علم؟ بگه من میخواستم بفهمم چگونه قوا و استعدادهامو بلفل کنم. و اگه مثل من باشی باید میزنن میگن چرا نکردی؟ ولی تقلب خوبیه. من رفت اصلا علم برای اینه. برای همین اونایی که کتاب نمیتونن بخونن دکتر نرفته مریضن، چون اصلا اینا نمیدونن باید چی زندگی کنن. جدی های کتاب نمیتونه بخونه حتما مرض داره، مریضه، یعنی یه اشکالی داره، باید حلش کنه. آدم سالم قوا و استعدادش میخواد بالفعل کنه، بعد میگه چجوری بیل اساس علم همه. حالا بازم اینو بس میدم، علم اساسش اگه خواستیم به این بفرزین که این علمی که الان دارم مثلا از هادی میشنم، از این کتاب میخونم، از اون آقا میشنم، به دردم میخوره یا نه، شما ببینید این باعث فعلیت بیشتر قوه یا استعداد میشه یا نه. اگه نمیشه که حرامه، وقت تلف کردنه. مثل این که علم پیدا میکنه چگونه درآمدزایی داشته باشه، بعد اون استعدادشو بالفعل، این بیدارم استعداد مثال میزنم تا باید برسم به قوه. یه استعدادی داره انسان، میتونه پول در بیاره، درآمدزایی کنه، زندگی کنه، بعد میره علمشو کسب میکنه خودش، بعد اون علمی که کسب کرده رو بالفعل میکنه، به درآمد میرسه. همین سادگی. با علم چطور درآمد داشتن رو پیدا میکنه. تو قوه هم همینه ماجرا. حالا هر انسان علم کسب میکنه که قوهش رو بالفعل کنه، قوهش رو را بندازه، اون یه را بندازه. اگه اون قوه فعلیت پیدا نکنه هیچ بهره ای نیست، به خصوص اگر اون قوه قائدون کل القوا باشه، قائد این رهبر عقل. همه این حرفایی که زدیم مستار میشه عقل. من وقتی از عقلم بهره میبرم که بالفعلش کنم، وقتی بالفعلش میکنم که خودم راش بندازم، هیچی هست نمیتونه عقل من را بندازه. و من خیلی بحثه چون در عقل جهلو دوست دارم، چون به شدت معرفت نفسه، همه مباحث امام روحش معرفت نفسه، جنود عقل و جهل به شدت معرفت نفسه. من یه قوه‌ای دارم به نام نگاه باسر، یه قوه‌ای دارم به نام شنوایی. کی میتونه اینو بالفعل کنه؟ خودم. حالا یه قوه‌ای دارم قائدون انهو قائدون کل القواس، رهبر همه ایناست. اگر اون بالفعل بشه اصلا این قوا قوقا میکنه، اون عقله. عقل فعلیت باید پیدا کنه. یه ترجمه دیگه فعلیت غیر از راه انداختن این است که عقل خود به خود نیست. این بحث خود به خودم سابق شد، هیچ وقت نمیشه. یعنی شما الان میشینید پای جلسه 18 همه جنود عقل و جهل، انشالله خدا عمر بده بشینید پای جلسه 18 هزارمین جلسه جنود عقل و جهل، بازم همین جایی هستی که الان هستین یا همون جایی هستین که چند سال پیش بودیم، مگر اینکه فعلیت داده باشیم به عقلتون. بخیش من راحت شدم جمله رو گفتم و خلاص. این خود تو خود است. بذار یه مثال دیگه بزنم. شما الان چند تا سوره حفظین؟ بچگی جزء 30، نوجوانی نصف جزء 30، جوانی یادم رفت، الان یه هم دوباره خوبه. کل قرآن هم حفظ کنین، فعلیت پیدا نکنه، همین جایی هستین که حفظ نیستین. اگه بابی توی درمان روحی باز بشه، نه یه حکیمی باشه حاضر، خیلی ها رو اینجوری درمان میکنه. چی؟ میگه این میزان فشار روحی تو به خاطر عدم فعلیت اون چیه که تو ذهنت هست. و بالاچه ریشه اکثر مشکلات روحی عدم فعلیت اون قوایی که تو ذهنش جمع شد، تو ذهنش حالا تو هجایدی. و ایرانی ها به شدت اینطور هم. یه نمونه بگم که ردشیم ازشون بحث مفصل. رانندگی است. بچه نباید دوست داشته باشه رانندگی کنه، بچه باید دوست داشته باشه باباش رانندگی کنه، بچه باید دوست داشته باشه اسباب بازی ماشین باباشو داشته باشه بگه منم دارم. بچه نباید بگه با من باشه فرمون بشینم آقا الان باشه فرمونی برای مثلا اینجوری بره بچه مدرسه گریه کنه بگه من میخوام درس بدم، بابا خوبه اون رانندگی هم همونه دیگه. این به خاطر اینکه یک فرهنگی تو این خانواده هست که تو عکس زیاد میخواد بشه، نمیخواد به جا بشه زیاد. یا دختر بچه باید عروس رو دوست داشته باشه ببینه، نباید دوست داشته باشه عروس بشه. یکی به دختر بچه میگن عروسی باید گریه کنه، میگه وای من چی میگه این؟ انگار به یه پسر بچه میگن یه فتوا بده واسه نماز، گریه کنه بگه این خولم. میبینی؟ این باعث میشه اونها جلوتر دیگه روحشون خیلی سخته. برگردین، عقل خود به خود نیست، عقل تو عقل من فعلیت باید پیدا کنه. دقت کنید حالا مدخل و بس اینجاست. تا اینجا رو فهمیدیم؟ ما به بودنها در عالم فقط و فقط از طریق آثار پی میبریم. در مورد این جمله فکر کن، ما فقط به این که یه چیزی هست، مثل پاییز، مثل رفیقه، مثل قاب، مثل ساعت، هر چیزی در عالمه، این ستون اصلی فلسفه است در بحث وجود، هر چیزی در عالمه من فقط با آثار بهش ببینم. درسته؟ هیچ راهی نیست، فقط از طریق آثاره. که حالا اون برهان لمی و انی و برهان صدیقین که چرا میگه آثار رو رها میکنم، من بحث کردیم که منظور آثار آفاقیه نه انفسی، نمیخواد قاطیه میشه. پس من فقط از طریق آثار میبینم. یعنی اگر آثار نباشه بودنی نیست، اگر بودنی هست آثاری نیست بشه وهم. درسته؟ بهره، اگر وهمه بهره نداره. عقل اگر هست، به چه میزان هست، حتما باید آثارش هم باشه دیگه. من چقدر عقل دارم؟ خوبه این بحثی و خطرناکه. بگی بیایم شب، خیلی خوبه، معرفت نفس دیگه. الان من بگم یه بار خیلی سال قبل یه ماشین پیچید جلو من، این شاید واقعا به اندازه یک مثلا پارچه فاصله بود که ما یه پرواز کنیم، پیچید و اصلا عجیب، یه وانتی بود، حالا نم ترمزش ای بی اس نمیشه. بعد اینجوری چی کرد؟ وایستاد. بعد من دیدم صدام که نمیرسه، بعد دیدم نگران بود، اینجوری کردم میشنید و میدید عقل نداری؟ اوه این قفل رو در آورد. من بچه بودم مثل میک میک فرار کردم، گفتم میکشه الان منو. این میگو وایس نارش روش، این میدوید عقل ندارم. من خندم گرفته بابا بیا برو عقل داری میدوید. حالا رو عقل حساس بودم، چه قبیله بودم رو عقل حساس بودم. حالا من بگم که عقل نداره کسی چرا ناراحت میشه که چی؟ و بگم آیه قرآنه، شما اقلیتی یا اکثریتی لیکن شور میشه، یه با خدا که نمیتونه دعوا کنه. این بحث از اون نوع بسته. شما عقل داری؟ نه الحمدلله. ما هم انشاءالله داشته باشیم. چقدر داریم؟ دیگه نگفتیم داریم یا نداریم، شاید هم نمیدونم خود. هر چیزی در عالم هست بودنش منوط به آثاره. عقل چقدر هست؟ یعنی من چقدر عقلم رو بالفعل کردم و دارم بهره میبرم؟ من و تو و عقل که فعلیت داشته باشه نشانه داره، نشون میده. اینم بگم عقل چون شخصیه قوه است دیگه، مثل خداوند نیست از آثار خارجی، باید از آثار شخصی بهش بگیره. فعلیت عقل میزان برآوردنش به همون آثار. هر عنایت و معجزه و کرامت و توسل و همه اینا افاضه بشه در عالم منوط است به میزانی که من عقل دارم بهره ببرم. من این جوابو هیچ جا نمیدم مگر اینکه این بحثو کنم بعد بدم. این جوابو الان بحث کردم. خود اونی از تجب لکن دعا کنی بی برو برگرد اجابت میکنم. بعد سوال میکنم چرا اجابت نشد، جوابش بعد این بحث میشه اجابت میشه، فقط یه عقل میخواد اونو ببینه. بعد فرمود به بسیاری مقام شهادت داده میشه ولی بر نمیدارن، چه برسه به پیاز و سیب زمینی ها. نشانه این که عقل من چقدر بالفعله، آره تو متن میخونی ریزشو، من دارم همینجوری مقدمه میگم که مبانی درست بشه. من یه عقلی دارم، چقدره؟ به میزان سنم و جسمم و به میزان فعلیت. فعلیت هم داشته باشه آثار داره، اون آثار شارو تو متن بخونیم. قبلش رو بگم، جناب ابن سکیت که اهوازی بود، افتخار ایرانی بود، محدث هم بود، تو این متن اشاره کرده بودم یه وقت، حالا تو مباحث اخباری و حدیثی میگن از امام رضا نقطه اشتباهه، اصلا نسکی سنش نمیخوره. من احتمال میدم بخاطر اینکه تو منابع رجال زده ابوالحسن، امام هادی هم ابوالحسنه، اینا فکر کردن امام رضا رو میگه، نه ابن سکی در زمان امام هادی بود. از امام هادی علیه السلام این روایت رو میگه، ابن سکی در مادم عجیب میگه به آقا، من پرسیدم که آقا چرا حضرت موسی کلیم با عصا اومد و و کارهای خارق العاده و بطلان سحر. دست میکرد تو بیت، تو یقش در میابود مثل خورشید میدرخشید. یا اون مارها، و جوری هم بود اون مارها که خودش هم میترسید، عجیب غریب. اونجا تو قرآن میگه ساحرا سن کرده بودن، ساخت کار دستی بود مارشون. بعد حضرت موسی یکم ترسید، گفت نترس، این سن صنعته، تکنیکه. ما عصاتو بنداز، این عصا رو انداخت، دیگه این تکنیک نبود، صنعت نبود، معجزه بود. این رفت همه اون مارها رو بلعید. خود از موسی اومد عقب، گفت لا تخف، آبرون رفت، نترس، تو پیغمبری. عقل این طوره دیگه، نمیدونه اولین بار دیده بود. این ضعف از موسی نیست، نشون دهنده فعلیت قوه استخفاف. بعد برو برش تو، برم برش دارم میخورم، برو بردار. برو برداشت، یه از موسی نترسته بود. اینا هر وقت میخواستن چی من گفت میندازم ها. میگفت چرا نستکید، میگفت چرا اینجوری بود. حضرت مسیح، عیسی مسیح، جلوش با طب بود، مریض شفا میداد. هر کاری میکردن میگفت میخواید مرد زنده کن، مرد زنده. حضرت ختم مرتبت با سخن بود، قرآن. گفت چرا اینطور بود؟ امام هادی علیه السلام فرمود اون زمان بنی اسرائیل عقلها فقط از طریق ابطال سحر بالفعل میشد. اوج بنی اسرائیل سحر بود که بنی اسرائیل دیگه دارن الان دست و پای آخرشون رو میزنن دیگه. ولی همین خیلی بحث جن و سحر اون زیاد شده، چون اسرائیل دیگه داره برمیگرده به شیوه قدماش. خیلی ما مراقب بود به انهای مختلف، به هرز و به دعا و خیلی مهم، خیلی مهم. جنود جنی اسرائیل و موساد و اینها این روزا خیلی بیشتر میتونن کار کنن تا جنود انسیشون، و همینطور از این ورم جنود ملائکه شیعه خیلی بهتر کار میکنن. درگیری در پشت پرده خیلی هست. نهایی هم که به پشت پرده راه دارن که انشالله ما امروز رو داشته باشیم، سربازی میکنن دیگه. من یه سایی به سحر اینا خیلی کار داشت. اینا عقلشون، نه جهلشون، فریب خورده بود. فکر میکردن هر کی سحر بلده اعلاست. حضرت موسی با سحر اومد گفت من اعلا هم. امام هادی داره به مسکیت میکن. در زمان حضرت مسیح به حسب اینکه طب در روم و اون بلاد و در کل جهان روش کرده بود، یه حجت خدایی باید می اومد که اوج طب رو داشت تا عقلاشون بستره فعلیتش برای همشون داره مهادیم. در زمان حضرت ختم مرتبه بشر به سخن و فصاحت و بلاغت رسیده بود. این اعراب شعر می گفتن، دیدیم دیگه، زن و مرد با هم با شعر فقط صحبت می کنن، مثل بازار عکاس‌ها و اینا. حضرت ختم مرتبه با یه جلوه اومد از معجزه به نام قرآن گفت ما. بعد ابن سکیت فرمود، عرض کرد که حجت بر مردم پس چیه دیگه؟ نگو پس عقل، ادب. حضرت فرمود عقل، حجت عقل. با عقل حجت خدا شناخته میشه، خدا شناخته میشه، نفس شناخته میشه، با این روایت معروف از ابن سکیت. حالا فکر کنید این عقل که همه چی منوط به اوه در من بالفعل نشده و من سرکارم، گیر بخور نمیری هست که اون بخور نمیری میگن عقل معاش، میگه اونم نگی، عقل عقله. اگر این عقل فعلیت نداره بهره نداره، اگر عقل فعلیت نداره بهره نداره، یعنی به جاش یه جهل. ما فکر میکنیم عقله. مهمترین فعلیت عقل کشف حقایق در نظر، یعنی در علم. بعد اقال غضب و شهوت در عمل. تو باید میخونم این من آثار میخونم چقدر عقل دارم به اون میزان که فکرم میره حقایق رو کشف کنه، و به اون میزان که غضب و شهوتم رو میتونم اقال کنم. اقال میدونید یعنی چی؟ میبندمش. متن رو بخونیم در شما فقط توی جنود عقل و جهل میبینید. امام خیلی خوشحال میشه، یه چند جلسه پیشم بود، میگه اصلا این یه چیز خاصه، میخوام بگم یه چیز رحمانیه، کجا گیر میاد به این حقیر زدن. خیلی باش. اینجا میگه که تنبیه شریف، یعنی من الان میخوام متنبهتون کنم و این شریف این کاری و تحقیق لطیف. یه قدری باید من لطیفو بگم، یه قدری بایستی انعطافتون زیاد باشه بفهمید این حرفا رو. مثل چوب خشک و مثل میخ و اینا نباشید. کلن شیعه تنها مکتبی هست که به شدت منعطفه، به شدت منعطفه، خیلی منعطفه. که آرمان ما شیعه بشیم، شیعه قدرت جا خالی دادنی داره که هیچ کس نداره. شیعه قدرت خودشو به خواب زدن داره هیچ کس. شیعه قدرت سرپوش گذاشتن روش داره هیچ کس نداره. شیعه شیعه این لطیف، یعنی این تنبیه شریف و تحقیق لطیف بیان تفاوت بین ادبار عقل و جهل است. باید دانست که ادبار عقل را با ادبار جهل تفاوت و تمایزی بیان و آشکار است و آن است که ادبار عقل که عبارت از توجه به کثرت و عالم طبیعت است، محض اطاعت حق و اعتمار و امر ادبار است. اون اعتمار این فرمان برداری که این تیکش رو قبلا بحث کردیم، عقل بهش فرمود برو رفت، نشونش چیه؟ که او گفت برو رفت چون فرمود بیا اومد. جهل بهش گفت برو رفت، نشونش چیه؟ که اطاعت نکرد چون فرمود برگرد بر نگشت. به امر ادبار است که از مصدر جلال صادر شده است و از این جهت این ادبار تصرف در حقیقت عقل نکنه، یعنی عقل اصلا اونجا بد نشد و او را از مقام مقدس خود منحط ننماید و موجب احتجاب آن نگردد. چنانچه گویند صاحب عقل کلی فرماید ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و ما هو بعده. جد علیه السلام در دنیا اینو فرمود، نیمد تو دنیا بگه ای خدا چقدر من از تو دورم، ای دنیا بین من و محبوب. نه، تو دنیا فرمود ما رأیت، من هیچی نه، من خداوند رو ندیدم مگه قبل شیعیت، مگر با شیعیت، مگر بعد شیعیت. یه هیچ عقلش در حجاب نرفته. چون برخی میگن دنیا حجبه، مثلا عقل کلی نیست، مثلا عقل جزئیه، اون به خاطر کارهاشه نه به خاطر عقل. و شاید مقصود از این اقبال و دخول در دنیا و دار طبیعت باشد قول تعالی، خدای تعالی که فرماید و ان منکم الا واردها، هیچ کس از شما نیست جز اینکه وارد جهنم بشه، زیرا که دار طبیعت صورت جهنم است، چنانچه جهنم باطن دار طبیعت است. اینا رو تو فلسفه معاد بحث کردیم که جهنم یه سوله نیست توش آتیش باشه، ذات دنیاست و صورت جهنم میشه دنیا. جهنم به ذات چیز شری نیست، جهنم برای جهنمی ها شره چون مقابل بهشته. جهنم مخلوق الله تعالیست. اینا رو بحث کردیم که هر کس تو دنیا اومده یعنی در حقیقت رفته کجا؟ تو جهنم. و از این جهت که صراط که عبورگاه مردم است به سوی بهش بر متن جهنم است و شاید آتش محیط با آن باشد، یعنی از جوف آتش صراط را کشیده باشند، این پل صراط از وسط میان داخل برزخ دوزخ رد میشه. جوف یعنی میان، وسط هر چیزی رو میگن جوف. منتها آن که برای مؤمن لهیب آتش منتفی شد، لهیب همین شعله، چنانچه در روایت هست که ان النار تقول للمؤمن یوم القیامه جز یا مؤمن فقط اطفاء نورک لهب. میگه مؤمن وارد میشه در پل صراطی که از وسط جهنمه، ولی چون یک نوری داره که حقیقت نوری است یعنی عقل، اون حقیقت نوریه اطفاء حقیقت ناریه میکنه. توی فیزیک حالا مسئله داره، ترسیم اون مسئله بزنم خیلی بدتر شده، یک مثال دیگه بزنم. این لامپ ها همه اینجا روشن میکنه، از تاریکی شروع کنیم، اینجا تاریک، یه لامپ روشن میکنه، دو لامپ روشن، هی روشنتر میشه. ولی اگر یه خورشیدی بیاد، بگیم یه پروژکتور قوی بیاد، چنان نوری بندازه که ما همه چی رو خاموش کنیم، هیچ چی تکون نخوره، امکان داره؟ حتی این تو فیزیک همین بس، امکان داره یا نداره؟ به هر حال انرژی کم شده، چی امکان داره؟ اینقدر شدت داره که نبوده این هیچ حس نمیشه. میگه حقیقت ناریه اسفل حقیقت نوری است. یعنی اونایی که عقلشون بالفعل نشده گفتیم کف زندگی رو دارن. کف نور چیه؟ ناره. برای همین داره میسوزه، آتیش میگیره. انشالله بس خواهیم کرد. یعنی حالا اینجا اشاره کنم، جنود عقل حقایق نوری است، جنود جهل حقایق ناری است. عقل این است که من رفیقم یه نعمتی داره، یه بهره‌ای داره. کسی که عاقله، نه ارادی نیست، زحمت کشیده عاقل شده، به وجد میاد. به به، چقدر تو زیبایی، چقدر تو خواستنی هستی. به به، حالا چه بگه چه نگه، کم اینجور افراد. حالا هر کی اینو نداره چی داره؟ حقیقت ناریه داره، بهش حسادت. کی آتیش میگیره؟ حسود. کل این کتاب بخواد اینا رو بحث کن. حالا اون اینا میرن برزخ، وسط دوزخ رد میشن. همه انسان ها یا نوریه دارن یا ناریه. نکته اینجاست، اونایی که نوریه ندارن ناریه دارن با چی سنخیت دارن؟ با جهنم. برای همین میگد اینها رو آتش از پل صراط میکشه میندازه. نه همش هم صورت دنیاست، صورت دنیاست. و من کلم عروسی بود، عبد بود، یادم نیست توی سالونی بود که یکی از عزیزان اومد و گفت من فلسفه معاد رو گوش کردم، بعد شما رو اینجا دیدم و من این حرفای سوال دارم. چقدر سوال هوشمندانه. گفت اونجا گفتین که حتی روایت هم هست، شما فلسفی میگفتین، من نفهمیدم. روایت این بود که شرحش رو نفهمیدم، خود روایت رو نفهمیدم. این بود که بهشتی بغل جهنمیه، دو تا سوله نداریم، بهشتی ها این و جهنمی. او یعنی چی؟ گفتم بیش. الان اینجا کجاست؟ عروسیه. مکان، مکان خوبیه یا نه؟ آره. میشه تویی که اومدی عروسی انقدر فکرت خراب باشه، مشکلات داشته باشی و هر چیزی بدبختی داشته باشی به ذهن خودش ها، که همه اینجا شادم، من شادم مثلا، بشینی بغل من صحبت کنیم، بخوریم، کف بزنیم، صلوات بفرستیم، همه اینا، ولی تو خیلی داری آتیش میگیری. میشه یا نه؟ ببین وقتی در عالم ماده میشه، در یه مکانی که منحصره در شادی غمگین بود، پس در عالم مجردات مراتب بیشتر میشه. فهمیدم در اینا همه اومده عروسی شادن، او انقدر غمگینه به حسب امورات خودش، از بیرون حالا خود چهار سفید هم شده، ولی از درون داره آتیش میگیره. اینایی که تو دنیا از این آتش ها دارن، خدایی نکرده تو همین حالت بمیرن، در مقام و ساحت نارن. اونایی که نه اینطور نیستن، عقلشون رو بلفل کردن، که بازم خواهیم گفت یعنی چی، اونها در مقام نورن. نور عبایی نداره بره بین نار، چون نار از خودشه، اسفل خودشه. رو محی الدین روحت شا ختمی مرتبت، یعنی صادر اول، عبایی نداره بیاد در دار طبیعت، چون طبیعت اسفل خودشه، حجابش نمیشه. به مؤمن میگد که روایت بگذر، پس به تحقیق که نور تو شعله و حرارت مرا خاموش کرد. ان النار، بعد آخرشون با چی تمام میشه؟ فقط ادفع نورک، نور نار. و این که برای مؤمن لهیب، لهیب همون شراره آتش، شعله آتش، و این که برای مؤمن لهیب منتفی شود، برای آن است که مؤمن را از نورانیت عقل نصیب است. کجا این نورانیت عقل بهش دست داده؟ این نورانیت کجا پیدا کرده؟ برزخ یا عالم ماده؟ عالم ماده. تو عالم ماده عقل شراح کرده، بلفل کرده. و به مقدار نصیب و بهرهش از نورانیت عقل غلبه بر لهیب آتش کند، که در دنیا صورتش لهیب نار شهوت و غضب است. من چقدر عقلم بالفعله؟ به میزانی که میتونم شهوت و غضبمو اقال کنم. حالا این چی میگم؟ شهوت یعنی هر خواستن بی جایی، غضب یعنی هر به هم ریختگی بی جایی، بی جا. مثلا غضب معنیش داد نیست، داد به جا داری. خواستن نیست، خواستن به جان، زیاد خواستن به جان داره. خیلی خواستن به جا هم داریم. پیامبر خیلی خوابش می اومد، سرش گذاشت رو پای امیرالمومنین. امیرالمومنین بزرگ شده تربیت و خونه از حضرت مرتضی. چقدر قشنگه این داستان. امیرالمومنین میگه من تا اونجایی که یادم میاد انقدر کوچیک بودم، پیامبر منو میذاشت رو شونه هاش، میرفتیم کوههای مکه رو با هم میگشتیم. هیچ کس در عالم یارای هم صحبتی با پیامبر نداشت جز منی که 3-4 سال بود و از 3-4 سالگی پیامبر فقط من محرم اسرارش با من در میون میذاشت. که بعد رسید به غار حرا و اینها، پیامبر من فرمود که میدونی الان کی بود اینجا؟ بعد من گفتم که من همه رو شنیدم. بعدها امیرالمومنین میان و حضرت صدیق طاهره میگن من بودم، پیامبر بود، جبرائیل نازل شد. حضرت بگم بهت یا نگم؟ حضرت فاطمه فرمود من همه رو شنیدم. شما سه نفر تو مسجد نازل شد، من هم شنیدم. امیرالمومنین همش رو پیامبر بود، پیامبر بهش میفرمود. حالا خواب پیامبر سنگین شده، میخواد بخوابه، دوست داره بخوابه، زیاد دوست داره بخوابه. چرا؟ به خاطر این فرمود علی جمعه خیلی خوابم میاد، خب سر روزم رو پای تو بخواب. خوابیدن، نماز ظهر بود یا عصر، انقدر پیامبر خوابید خورشید رد شد. زیاد دوست داره بخوابه که نماز نمیخواد، هیچ اشکال نه بجاست. بعد امیرالمومنین هی میخواست بیدار کنه بگه آقا شو نماز بگو، این خود نماز من چیکار کنم؟ وایستاد، خورشید رفت، بیدار کرد، معجزه رد و شمس رو بخونه. بلند شد امیرالمومنین گفت علی رفت آفتاب، آقا من اصلا دلم نمیاد شما بیدار کنم. گفت چی کار کنیم؟ دست بود خورشید رو برگردن. اینو شیعه میفهمه یعنی چی؟ فعل بجا هیچ شری تو عالم درست نمیکنه. مثل افعال حضرت خضر، بچه رو کش، قایق رو سوراخ کرد. شهوت و غضب، شهوت یعنی دوست داشتنی های بیجا همه داریم، غضب یعنی به هم ریختنی، به هم ریختگی های بیجا همه داریم. خب ببین چی میگم، عقل تو و عقل من. حالا من با عقل تو مثال میزنم که یک کمی جنبه حضوری داشته باشه. یه موقعیتی پیش میاد که تو یه چیزی رو دوست داری و این بیجاست، به انهای مختلف. یه چیزی رو میخوای ببینی، یه چیزی رو میخوای بگی، یه چیزی رو میخوای خیال کنی. خیال و اینا خیلی کلاسش بالاست، من نمیخوام کلی بمب بپرزم، یعنی باید آدم اینا رو حل کنه بتونه اونا رو حل. اون لحظه علمم کسب کردی، تنها فرصتی هستش که چیو بلفل کنی؟ عقل. عقل الان بلفل، الان هر کاری کنید عقلتون بلفل نمیشه. عقل چیتون بلفل نمیشه؟ عقل عمل. چی اینجا بلفل میشه؟ عقل نظر، که انشالله بشه. خیلی دقت بکن، عقل نظر مقدمه عقل عمل. دو تا عقل نداره، یه عقل اول شروع میکنه بعد کسب میکنه بعد بهره میرسه. من الان شهوت دارم، یه چیزی رو که واسه من نیست، جاش نیست، امکانش نیست، میلش اومده، اونجا میتونم راحت اقالش کنم، دست باشو ببندم، نمی کنم. فرصت یه تعقل حد است. ولی اگه همونو تعقل میکنم، مثلا دیدین بعضی آقایون برشم میگم مریضن، عقده حقالت دارن یا هر چیزی، وقت به خانوم ها میرسن همه چون عوض میشه. این همیشه با رفیقش آروم صحبت میکنه، تو جمع خانوم ها میره بله آیه بله داد بهش من شهوت. یه تاکسی من سوار شده بودم، ران تاکسی این داشتی بلا بود، خیلی سوار داشت صحبت میکرد، بعد عقب دوتا خانوم اومد با من داشت صحبت میکرد، میگفت بله پسرم قبلا نه اینجا. این خانوم ها که اومدن گفت آره داداش. خدایا چی میشه آدم ها اینجوری میشن؟ تو صدا تو هیچ کس نمیشنه، چرا نزدیک خانم ها میشی؟ بله سپاسگزارم، بردارم ندارم، سپاسگزارم و هیچ کس تو زندگی نمیگه، اون مینویسن بعد متشکرم یا متشکرم میشه گفت یا میشه نوشت. دارم چیز معمولی مثال میزنم ها، که اونجا جایی بود که بایست این عقلش میومد و کچ من خون من تو معرفت حیات از امیرالمومنین علیه السلام خوندم، خودت باش، کی میتونه به تو خیلی برسه؟ تازه خدا این کارو میکنه، خدا میندازه تو امتحانایی بیا بیا بیا، این میدان هایی داره خدا منتظر یه کسی بگه بله ما هم که بیا بیا. اون لحظه میشه عقلشو بالفعل کن، میخوره دیگه تقریبا یک سوم معده، نه تقریبا سه روز کفاف میده که ولی خیلی خوشمزه است. ببین اون اونجا همون جایی که میتونست عقلشو بالفعل کنه نمیخوره، خب سخت داره. از یه حدی که بگذره این عقل راه میفته، عقل که راه بیفته نور بیاد نار کم بشه، اینجوری میشه یه اتفاقی میفته، یه گرونی میاد، یه چیزی میشه، نمیدونم حالا هر کی شخصیش کنه، همه میسوزن، این نورش بر نارش اطفا میکنه، شلنگ آوری میبینه، تدبیر میکنه، نمیسوزه. عبیدالله هر چی تو ذهنش بود جمع کرد حضرت زینب بسوزونه، خیلی بد و بیراه بود، جوری حضرت زینب با نورش نشون داد که خودش سوخت. ماره های جلال جان، آقا تو چیه جوری داری میگی من بسوزم؟ این که میگفتیم روزه خوندن خیلی مهمه، یه جوری باشه نور بده، آتیش نزنه، آتیش بده، کلن آتیش بده، یالا سواقی همین، همیشه باید با نور نروش بده، یا بالعکس که مثلا خانوما بالعکس بده. بالاخر یه موقعیت هایی همه دارن در طول روز حتما هست، بالاخر که مرتبه بندی شده این مقام رو پاس کنه میره مقام بعدی، اینقدر میره مقام های بالا که اونجا باید رفع حجاب نور کنه، خود نورم آره اونجا خیلی. شما مثلا یه کسی که اصلا توی وادی ها نیست شاید فکر کنه وای خدا کی میشه مثلا چند نفر من رو دوست داشته باشن، من خانواده من رو دوست داشته باشن، بگن ایان کی میشه برام. یه عده‌ای هستن که دارن از اینم رد میشن که کاش بشه من کم دوست داشته باشم، برای یه چیز بالاتر مثلا نمیفهم یعنی چی. ما اصلا نمیفهمیم چرا امثال آقای حسن زاده و آقای جوادی آملی و آقای طباطبایی و آقای امام خمینی و این بزرگان درگیر این که کی میشناستشون کی نمیشناستشون کی، نه بودن کار خودشون کردن. من دیده بودم این صحنه رو، مرحوم آقای حسن زاده که سالگرش هم هستیم، قشنگ هر روز صبح میرفت حرم، بارها بهش گفته بودن که آخه عارف که هر روز حرم نمیره، تعاریف متجددان است، برو. بعد پشت سرش این بچه ها و اینا راه میفتدن، ایشون میفهمید وای میستاد، برمیگشت میگفت کار دارین؟ نمیگفت تشریف بیارین ببین، میگفت کار دارین؟ کار دارین بیاین جلو، ندارین چرا دنبال من راه میرید؟ بارهای بار حالا هر کی به یه جلوه دیگه یا علامت آتاری چطور کنه میرن اون رفع حجاب نوریه میکنن برای یه نور بیشتر نور پایینتر فدا. حالا من یک موقعیتی برام میاد که علومی که در نظر کسب کردم رو بالفعل کنم، یا حتی علمشم شاید کسب نکردم ولی میدونم سابق فهمیدم هست، هر جایی اون تنها جایی هستش که میتونم عقلمو بالفعل کنم. ولاغه به میزانی که دارم اقال میکنم، حالا عمده اونها چیه واسه ماها در سطح ما؟ غضب و شهوت. به میزانی که من اونو اقال میکنم عقلمو راه میندازم. ولی در دنیا صورتش لهیب نو شعله میکشه شهوت و غضب. ببین برادر من خواهرم، قیاس شهوت، تقلید شهوت، اینا کمال شهوت، کسایی که ادای کسی دارن میان این شهوت تقلید شهوت، قیاس او داره من ندارم، او اینجوری خونش من اون ماشینش شهوت، اون فلانی من اینقدر بدم میادن این ادبیات میخواید اجرا نکنم خسته این او فلانی خب 30 سالشه 40 سالشه فلان ماشینو داره فلان، من چی؟ تو کوف، تو زهرمار، تو مردن، هنوز یاد نگرفتی قیاس نکنی؟ بخون یکم این تاریخو. سلمان اومد پیش امیرالمومنین گفت تو شدی وسی، ما چی شدیم؟ اینم از ایران راه افتادیم، اینجوری بود؟ تو نصف سن منی شدی علی، من 300 سالمه. اینجوری بود، شهید فلانی رسیده به شهید از زندان، مثلا رزمندان، مثلا آقای همت رسیده به همت توسلیان، گفته چی تو بچه تهران مشتی باحال، من معلم اومدم، تو شدی از کارگری اومدی فهمد لشکر شدی، من معلمم اسمونیم، اینم راه اومدم تازه اینجا شدم معاون لشکر. احمد متوسلیان برایش گفت ابراهیم تو چقدر چشمات قشنگه، من چشم شبیه اگزوزه. اینجوری القیاس شیطان. من توی بزرگان قیاس شهادت هم ندیدم دیگه، برو تا آخرش مثل دنیا. اون رفت شهید شد، من چی؟ بیا بابا چرا سطح خود بالا میدونی تو؟ اینجوری نیکه. یا امام سجاد گفت بیا بابای ما زد شمشیر و ما وحبت بشینیم هی بگیم بگیم یا الله فلان و الی آخر. قیاس خواستن زیاده، یعنی در حقیقت عقلش بالفعل نمیشه، نشده. میخواید نگم اگه غم انگیزه؟ آخه خیلی غم انگیزه، بعد بر گردتون میاد، بعد عملی کن. توقع از شهوته، توقع از شهوته، یعنی عدم عقل. برای همینه وقتی متوقع میشی میسوزی یا خونک میشی. آخیش متوقع هم یا پدرش. اگر امام یه جایی تو جنود زد به جسم منم میزنم، اگر نزد نه، حالا بعدا ببینیم. وقت که اگر نار غلبه کنه بر نور، جسم چه بلایی سرش، جسم جسم قلب کبد مغز نگاه، به همه اینا ما یه جا بپرزیم. حوصله نمیشه که همه اینا بینهای جسم باشه. پس اون موقعیت هایی که شخصی پیش میاد من باید اقرار کنم. و چون مؤمن صاحب عقل کلی نیست، بله نیست، و آلودگی به دنیا و دار طبیعت دارد، منتها آنکه نور عقل غلبه کند بر لهیبان به مقدار سلوک و ریاضت او، اینطور تعبیر شده. میگه انشالله اینطور باشه که ما رو وقتی از این دنیا ببرن که این مقام رو پاس کرده باشیم، غلبه نور بر نار. ما انشالله وقتی به تربیت بچه میرسیم قبلش به این تربیت و سلوک رسیده باشیم، نور بر نار غلبه کرده باشیم. ما انشالله وقتی به ازدواج میرسیم قبلش به این مقام رسیده باشیم که نور بر نار غلبه کرده باشه، وگرنه زن و شوهری میشن که حتما همدیگه رو با تیرها یا آتشین میسوزونن و خداوند هم جواب. الله تعالی تون روایت نمیفرماید که آتش خاموش میشه ها، دقت کنید، میگه آتش آتشه، به میزانی که اینا نور دارن اون اطفا میکنه نار رو. بعد میگه اون میزان رو کجا کسب میکنن؟ در دنیا. و اما برای صاحبان عقل کل و حضرات و اولیای کمل علیهم صلوات الله وارد است جز ناوحی خامده. دوباره میگه که اینجا انقدر اطفا صورت میگیره انگار خاموشه، خامده انگار خاموشه. حضرت میفرماید که ما از آتش عبور میکنیم در حالی که آتش خاموش و سرده، زیرا که دار طبیعت در مورد کیه؟ انسان کامل. در مورد ما میگه اطفا، در مورد اونا میگه خامده، اصلا انگار نه انگار، چون حضرات عقل کل تو دنیا آلوده به طبیعت نمیشه، زیرا که دار طبیعت را در نفوس کامله به هیچ وجه تصرفی نیست و از لهیب جهنم طبیعت به کلی مأمونن، در امانن، زیرا که آنها حالا زیرا که آنها طبیعت را نیز الهی نمودن، یعنی ترک طبیعت نکردند، غضب و شهوت و عالم مادهشون رو الهی کردند، و شیطان آنها به دست آنها ایمان آورده است. اون پیامبر بود که میگه شیطان من ما منکم الا و له شیطان، قالو انت رسول الله، شیطان شما قال و انا الا ان الله اعاننی علی فاسلم علی یدک، شیطان من به دست من مسلمان شد، تسلیم شد. در پاورقی شیطان آنها به دست آنها ایمان آورده است. چجوری ایمان آورده است؟ در یه موقعیت های اومده شهوت و غضب، اینها چیکار کردن؟ اغال کردن. پس جلوه نور عقل کل آنها سراسر طبیعت را مقهور حکم خود فرموده و لیله عالم طبیعت از اول آن تا مطلع فجر یوم القیامه برای آنها لیله القدر است. الله اکبر. که اون لیله قدری که ما داریم، اوناش لیله قدرشون خیلی بالاتر. قرآن نازل میشه و اونم یه شب نیست، هر شب. و در جمیع این لیله در سلامت از تصرف دست ابلیس و دام آن که طبیعت و شؤون آن است میباشن. چون ما هم در شب حقیقت هیچ شیطانی بهمون دسترسی نداره، هیچ شیطانی بهمون دسترسی نداره. مخصوصا اینو بدونید، وقت ما گناه میکنیم، ماه رمضان اگه میشه گناه نکرد، وقت است، فرصت است، عجبه است. وقت گناه میکنیم قبل شب حقیقت، بازم شب حقیقت با اون اذکاری که میخونیم، اون کارهایی که میکنیم قبل قرآن سر گرفتن، اون شیاطین دستشون بسته میشه، همه چی مهیا میشه واسه اون لحظه. برای همین تون اعمال شب حقیقت به شدت انسان میل و شوق توبه داره. بقیه وقتا اینجوریه. و سلام هی حتی مطلع الفجر، از این جهت درباره آنها جز نوحی خامده است و درباره مؤمن فقط اطفاء نورک الهی وارده است. خب تا همینجا بس باشه. نکته ای ارز کنم از جناب ملای رومی. بهترین راه شناخت انسانها، به خصوص انسانهای مهم و بزرگ و که مهم رو بشناسیمش، یه هر چقدر مهمه ما انسانها رو نشناسیم، انسانهای غیر مهم رو مهمه که انسانهای مهم رو بشناسیم. بهترین راه شناخت انسانهای بزرگ و اونهایی که میشه ازشون بهره بود، شناخت افکارشون نه افعالش. افعال شرایط زمان و مکان داره، عوام میرن سراغ افعال. یعنی یه کسی و یه شهید و یه عارفی و یه بزرگ پیدا میکنن، بعد میان چیکارهایی کرد ما هم میبینه. اینجوری اصلا اینجوری بهترین نوع شناخت نیست که من اندیشه‌هاش رو بشناسم. حالا ببین چی میگم، اندیشه رو چجوری بشناسم؟ ملای رومی رو میخوام بشناسم، انسان بزرگیه، حتما انسان حقیقی هستش که آثارش بعد این همه سال رو به پایین افول و خاموش شدن نرفته، بلکه به بالا رفته. حالا ما هم بشناسم، افعالی نداره که کجا برم الان با چی کار میکرد. ما باید اندیشه هاش رو بشناسم. اندیشه اون انسان فقط از طریق آثارش شناخته میشه. اگر ما با انسانی مواجه بودیم که اندیشش رو باید میشناختیم ولی آثاری ازش نبود، ما اشتباه تشخیص دادیم. نیازی به شناخت اون انسان نیست. انسان اندیشمند صاحب چیست؟ اثر است. این آثار انسان‌های اندیشمند همون مادی شدن یا بگیم مکتوب شده اندیشه ها رو، یعنی اگر اندیشه رو ماده کنن تبدیل میشه به مجسمه، تبدیل میشه به چی؟ مکتوب، کتابت. آثار انسان کامل هم که میدید همشون مشترکن دیگه، همه در قرآن هم. انسان کامل اول قرآن رو بود، این هم اوصیه اون انسان کامل که دعاها اون هم که سریجش باش کنن. این آثار همون اندیشه هم که مادی شدن، ماده پیدا کردن. جناب ملای رومی یکی از اثراتشون کتاب فیه مافی که رجوعیه، مطالعاتی نیست. اونم رجوعیش بعد از اینه که یک کسی بتونه تو مثنوی از تونل، چی بگم، از تونل، از جنگل، از اول مثنوی بره بعد از آخرش یا اقلن از دفتر اولش در بیاد، یه ساحتی پیدا میکنه. من همینجور به خانوما میگم که خانوما بیشتر میتونن تا آقایون. آقایون چقدر میتونن با حافظ، خانوما همونقدر بیشتر میتونن با ملای رومی. اگر یه خانومی سوال، اگه مثلا یه خانومی باشه تو همین سوال‌ها که مثنوی شرح می‌شده معنوس باشه، خودش میتونه بفهمه که الان اینجاست، 3 سال پیش مثل بقیه نه 30 سال پیش بوده براش. یعنی میگه اگر این 3 سال نبود من 30 سال عقب تر بودم، نه 30 سال، اون به خاطر اون مثنویه و یه کسی مثنوی خوب وارد چه خارج چه، بعد اون وقت به فیه مافیه هم میتونه رجوع کنه بفهمه و یه یعنی نتا نمیفهمه چی شد. ایشون تو اون اثر فیه مافی، یه که فیه مافی بدی اون در معانی فیه مافی، خیلی اسمش عجیبه، فیه مافی یعنی هست هر اون چه که از خودش، اون چه که هست خودش فیه مافی، یعنی به زبان تهرونی اون چه که الان هست همینه، اون چه که دنبالشی همینه فیه مافی، در اینه، اون حقیقت در اینه. تو اون فیه مافی یه بابی رو باز میکنن، من خلاصه عرض کنم، دعوی عشق که آسان است لیکن آن را دلیل و برهان است. یعنی که میشه گفت عشق، ولی عشق بایستی آثار داشته باشه، آثار عشق هم دلیل و برهانه. یه کسی عشق حقیقی داره که بتونه با برهان، برهان و دلیل این نشان نشون بده، اینجوری میگن. اینو بحث میکنن، بعد میان به اینجا میگه میدونید، حرف هستین، میدونید چرا خداتون همیشه نیست؟ یعنی تو تحلیل ها خدا نیست. اگر این اتفاق واسه من بیفته چی میشه؟ خدا نیست. نبی شاگرداش میمون لارون، یه کسی میگه بابا خدا هست، میگه آه راست میگه خدا هست. یه کسی از دنیا میره، بدبخت شدم رفیقم بود، یه میگه چرا خدا همیشه نیست برات؟ اون برای این است که توبه نکردی هنوز. توبه، توبه الله یعنی برگرد رو به خدا، دیگه توبه یعنی برگرد. یه اگر یه کسی توبه حقیقی کنه رو به کی برمیگرده؟ رو به خدا. اگر رو به خدا بشه، خدا همیشه هست یا نیست؟ همیشه دیگه هست. ولی اگر توبه واقعی نشه، خدا نیست. این اثر وقتی خدا همیشه نیست، یعنی من هنوز توبه نکردم. تازه اینجا میفهمن چرا اینقدر توبه تو اسلام مهمه. ما فکر میکنیم یه بار، سالی یه بار توبه میکنیم، حل دیگه. یه بار توبه کردم دیگه، مثلا در اول تحول هم استشهاد رسید، بقیهش دیگه. اگر توبه بشه، توبو الله، یعنی روی قلبش رو میگه به خدا. اگر رو به خداست، همش خدا مد نظرش جلوش. اگر همیشه خدا مد نظر نیست، باید چیکار کنه؟ نمیگه خاک بر سرت، میگه بهت بگم توبه نکردی، توبه کن. یعنی چیکار کن؟ توبو الله، اللهم صل علی محمد.